أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این جهت پنجم که مورد بحث این بود که آیا قرعه که حجت قرار داده شده در موارد خاص، آیا به عنوان دلیل قرار میگیره برای تعیین مشتبه، آیا اصل عملی هست یا اماره هست؟ بما انه کاشفون عن الواقع حجت قرار داده شده، یا مفاد او فقط همون مفاد اصل عملی است که در ظرف تحیل بنا بر احد و طرفین گذاشته بشه، فقط تحیل عملی مکلف را برطرف کنه. خب در این قسمت دیروزم اشاره شد که در مرکز کلمات از جمله در کلام مرحوم امام اومده بود که ما نمیتوانیم ملتزم به این بشیم که قرعه از اماراته، بلکه مفاد ادله قرعه چیزی جز حجیت قرعه به عنوان اصل عملی نیست. به عبارت اخرى قرعه اماره نیست بلکه اصل عملی هست. در بیان مختارم فرموده که هم علت العقلا قرعه اماره نیست اصل عملی هست، و هم لد الشارع به حسب ادله شرعیه هم قرعه اماره نیست. اما اینکه عند العقلا قرعه اماره نیست، فرمودن کما ذلک واضح، که عقلا که قرعه می اندازن اینطور نیست که قرعه را کاشف از واقع حساب بکنن، ولو به کشف به نحوی که در بقیه امارات مثل خبر ثقه که اعمال عمل می کنن به خبر ثقه به عنوان کاشف، در مورد قرعه هم به قرعه عمل میکنن، نه از باب اینکه این را کاشف از واقع میدانن، بلکه مجرد رافع تحیل در مقام عمل میدانن. اما این در شر بله قرعه این در شر چطور از امارات نیست بلکه اصل عملی هست؟ در مجموع سه تا وجه ایشون ذکر فرمودن برای اینکه قرعه عند الشارع هم اصل عملی است لل اماره. وجه اول عبارت از اینه که قرعه طریقه است که عند العقلا رواج داره و متداول هست، طریق عقلایی هست. خب با توجه به اینکه قرعه طریقه متداول عند العقلا هست، اگر در چنین موردی خطاب لفظی از شارع صادر بشه، ظاهر اینه که در مقام امضا و تقریر همون چیزی است که عند العقلا وجود داره، نه اینکه یک قاعده یا حکمی را تأسیسا بخواهد شارع ایجاد بکنه و جعل بکنه. چون قرعه طریقه عقلایی هست و در چنین موردی دلیل مثل روایت محمد ابن حکیم و نظیر این باره شده که القرعه لکل مجهول، ظاهر اینه که شارع همون طریقه عقلاییه را تنفیذ کرده، همون را داره امضا میکنه، نه اینکه یک تأسیس بکنه امری را. به عنوان شاهد هم فرمودن شاهد این که ادله قرعه در مقام امضا هست، یکی از شواهد اینه که در بعضی از روایات مثل مرسله ثعلبه اینطور وارد شده که در موردی که معلوم نیست که شخص در مورد خنسا بوده، که معلوم نیست که ذکر یا انسا هست، در اون مورد در روایت اومده که قرعه می اندازن. ذیل روایت یه مطلبی را امام علیه السلام فرموده که ایا قضیتن اعدل من قضیتن که یجالو علیه بسهام، بعد استشهاد به آیه شریفه فساهم فکان من المتحزین کرده. و در اون مرسله سعلبه در اونجا بیان شده است حجیت قرعه، ولی استشهاد به این آیه شریفه شده. استشهاد به این آیه شریفه نشون میده که روایات ما در مقام امضای همون طریقه عقلا هستند. چرا؟ به جهت اینکه اون آیه شریفه همون مصاحمه اصحاب سفینه رو بیان میکنه. مصاحمه اصحاب سفینه در قضیه حضرت یونس قضیه عقلاییه بوده و در حقیقت خداوند متعال همون طریقه عقلاییه رو امضا کرده. در ذیل روایت ثعلبه هم از ذیل روایت ثعلبه معلوم میشه که روایات ناظر به امضای او هستند. این وجه اول. البته ایشون در اینجا در به عنوان شاهد این روایت بله روایت ثعلبه را ذکر آوردن، ولی این بله روایتی که در بیان قرعه این آیه درش ذکر شده باشه یا حتی این تعبیر ای قضیت اعدل از قضیه‌ای که یجال از قضیه‌ای که یجال و علیه بسهام منحصر به این روایت ثعلبه نیست. روایات دیگه‌ای هم در باب چهار ابواب میراث خمسا وارد شده به اسناد دیگه‌ای که در اونجا همین معنا اومده، از جمله در روایت بله در هم باب 14 روایت اصحاب ازرمی بله درش اومده که اون در سند اون روایت نفر آخری که از امام صادق علیه السلام روایت میکنه اصحاب ازرمی که در مورد او توثیقی نیست، ولی قبلش عبدالله ابن مسکان و صفوان ابن یحیی هست. بنابر قاعده اصحاب اجماع، قاعده توثیق اصحاب اجماع، این روایت بنابر اون مبنا قابل اعتبار، ولی این مبنا اگه قبول نشه نه، روایت من حیث سند هم باز اشکال داره. بله قبل از اصحاب ازرمی صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان از اصحاب ازرمی همین قضیه اونجا نقل شده که خمسایی که کسی فرزندی متولد شده لیس به ذکرن ولا انسا و لیس لهو الا دور کیفه یوبرس یا یورس. امام علیه السلام فرمود که در این در مورد در چنین قضایایی یجلس الامام و یجلس معه ناس فیدعو الله و یجیل السهام علی ای میراث یوبرسه میراث از ذکره او الا میراث ذکره او میراث الانسا. قرعه میاندازن ببینن چه میراثی به این بچه‌ای بدن که معلوم نیست که پسر هست یا دختر هست. فای ذلک خرجه ورثه علیه، به هر سهمی که خارج شد به این انسا همون سهم را میدن. در ذیلش ثم قال و ای قضیه اعدل من قضیه یجال علیه بسهام. روایات بعضی از روایات دیگه هم بود که درش همون قضیه روایت منصور ابن حازم را که دیروز خوندیم اونم بود که در هم صحیحه منصور ابن حازم حدیث 13 با حدیث 17 باب 13 ابواب کیفیت الحکم اونجا هم بود که اذا فوض و امرن ببخشید فای قضیه اعدل من القرعه اذا فوضوا امرهم الى الله عز وجل علیس الله یغور فساهم فکان من المجتهدین. برای استشهاد به این که برای بله استناد به این که در روایات ما استشهاد شده است لحجیت القرعه به آیه شریفه، مدرک فقط این مرسله ثعلبه نیست، روایات دیگه هم هست، ولی آیا اصل این استدلال تمام یا تمام نیست؟ خب حرف دیگه ای. ولی علایالن بچه اول این بود که فرمودن قرعه طریقه عقلاییه هست و دلیل لفظی وارد در مورد طریقه عقلاییه ظاهر در امضا هست، مخصوصا که در روایات شاهد به اینه که شاهد بر این وجود داره که قرعه از باب امضا در خود روایات قرینه است که حجیت قرعه بیان حجیت قرعه در روایات از باب تقریر و امضای همون طریقه عقلایی است. این وجه اول. وجه دوم عبارت از این که فرمودن که اماره بودن در جایی جعل شیعی به عنوان اماره در جایی معنا دارد که اون شیع فی حد اون ام فی حد نفسی یه جهت کشفی درش وجود داشته باشه ولو کشف ناقص تا شارع با اعتبار اون کشف را تتمیم بکنه به این را کاشف تام قرار بده و الا همونطور که مرحوم شیخ در بحث شد زن فرموده در جایی را که نسبت به شک اصلا نسبت به موارد شک جعل کاشفیت جعل العلم معنا نداره چون شک فی حد نفری نسبتش به احد الطرفین علی حد سوا هست معنا نداره که این را شارع کاشف قرار بده. جعل طریقیت در جایی معنا دارد که اون امر که یتوهم مثلا جعل کاشفیت برای او اون امر یک حیثیت کاشفه در او فی نفسه وجود داشته باشه ولو ضعیفن ولی چیزی که فی حد نفسهی در او کاشفیت نیست معنا نداره که اون را شارع به عنوان کاشف قرار بده به عنوان اماره قرار بده. در مورد قرعه مشکل اینه که قرعه فی حد نفسی در او جهت کشف از واقع وجود نداره بلکه مطابقت اون سهم خارج شده بالقرعه با واقع و مطابقتش امر اتفاقی و الا خود قرعه درش جهت کاشفیت وجود نداره با خبر ثقه با غیر اون از اموری که به عنوان اماره شارع قرار داده با اونها فرق داره. خب چیزی که فی حد نفسی در او جهت کاشفیت وجود نداره معنا نداره که شارع او رو بخواهد حجت به عنوان کاشف اعتبار بکنه و تصمیم کشف در او تحقق پیدا کنه. این وجه دوم. وجه سوم هم اینه که فرمودن که ما به لسان ادله قرعه که نگاه بکنیم روایاتی که در مورد حجیت قرعه وارد شده چه روایت محمد ابن حکیم که درش قرعه لکل امر مجهول هست چه بقیه روایات این تعبیراتی که در مورد قرعه به کار رفته لکل امر مجهول لکل امر مشتبه لکل امر مشکل او فیم و مشکل لسان اینها لسان اصل عملی و وظیفه تعیین وظیفه عملی لدت تحیر هست نه اینکه لسان کشف از واقع در این ادله وجود داشته باشه. لسان القرعه لکل امر مجهول همون مثل تعبیری است که در دلیل قاعده طهارت اومده که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه. این تعبیرا اونی را که ازش استفاده میشه اینه که در ظرف شک بنای بر این گذاشته بشه چجور در دلیل قاعده مفاد دلیل قاعده حل مفادش اینه که در ظرف شک در حلیت بنای بر حلیت گذاشته میشه در مقام ظاهر نه اینکه حلال واقعی هست. در مورد دلیل قرعه هم ادله لسانشون لسان اصله نه لسان قرآن. بله در کنار این روایات که درش تعبیر مجهول تعبیر مشکل یا این نظایر این امور اومده ما یه قسمی از روایات داریم که در مورد اون این تعبیر وارد شده که با قرعه سهم محق خارج میشه ایما قوم فوضوا امر یا ما من قوم مثلا انتقال و تنازع و فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المهر. ما این سری این روایات این دسته از روایات را داریم در ادله قرعه که به وسیله قرعه سهم مهر خارج میشه. این قسم از ادله قرعه نسبت به اینها در بد و ام ایهام این مطلب وجود داره که به وسیله قرعه کردن واقع کش میشه چون لسان اینا اینه که قرعه اونی که محق در بینه اونو داره معین میکنه. خب اگه اینجور باشه پس قرعه اون مجهول واقعی را، اون ذی حق واقعی را داره تعیین میکنه، این با کاشفیت قرعه میسازه. ما این دست از روایات را داریم، ولی این بله ایهام در بد و امر، ولی به این تعبیری که در این روایات قرعه اومده که هیچ قومی قرعه نمی اندازن مگر اینکه سهم محق خارج میشه، مراد از این روایات همون مطلبی است که در روایات وارد در باب قضا در تعارض البینات اومده، مثل سعیه حلبی، سعیه داوود بن سرحان، در مورد اینها اومده که اگر که تعارض البیناتی شده در اینجا قرعه می اندازن تا با قرعه انداختن من علیه الیمین معین بشه که من علیه الیمین اولای به حقه، چون کسی که در موارد تنازع منکر در مسئله حساب بشه، خب منکر قسم میخوره طرف مقابلش از او بیه نمیخوان. این روایتی که درش اومده که در روایتی که درش اومده که قوم هیچ قومی قرعه نمی اندازن مگر اینکه سهم محق خارج بشه، که همون روایت ابی بصیر بود در اون جریان امیرالمومنین علیه السلام در یمن و اینها که در ذیل او رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب را فرموده، مراد از اینکه ما من قوم که قرعه بی اندازن الا اینکه سهم محق خارج بشه، یعنی به وسیله قرعه منکر در قضیه معلوم می شود، منکر در قضیه تعیین میشه و منکر در باب قضا اولا بالحق. این محق هست، نه اینکه محق در واقعه هست. این دو نیست که اگه، یعنی معنای این عبارت این نیست که اگه دو نفر دعوا دارن، یکی گفت زید میگوید ملک من هست، ام میگوید ملک منه، معنای این روایت این نیست که با قرعه معلوم می شود که قرعه به اسم هر کسی در آمد معلوم می شود اون مالک حقیقی این متاع مورد تنازع او هست. اگه به اسم زید در آمد او مالک اینه. نه، این روایت نمی خواد بگه محق به معنای ذی حق در واقعه، بلکه محق در اینجا یعنی من یکون اولا بالحق. محق در اینجا یعنی کسی که لهو منکر در قضیه حساب می شود، علیه الیمین و طرف مقابله، چون علیه الیمین هست اولا بالحق. در سعیه حلبی فرموده که با قرعه تعیین می شود که چه کسی منکر است و شخصی که منکر باشه او اولا بالحق. این تعبیر اولا بالحق در مورد منکر در صحیح حلبی ذکر شده. خب روایت ابی بصیر هم ما من قوم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق، یعنی سهم من یکون اولا بالحق، به وسیله قرعه منکر تعیین می شود، یعنی تعیین میشه که کدوم یک از اینها باید قسم بخورد و کدوم یک موظف به اقامه بینه است، نه اینکه محق در واقعه تعیین بشه. پس ما در وجه سوم روایتی که بله، حالا اینکه در ذیل روایت اون که حالا خودمون در خود همون روایت ابی بصیر هم که در خود روایت محمد ابن حکم بوده، اون که در خود روایت محمد ابن حکم لسانش که لسان او بوده دیگه، اینم هم در همون مورده، یعنی در حقیقت بر اساس اون حکم بر اساس قرعه میشه، به حکم الله عقد میشود در اونجا در ذیل روایت محمد ابن. ولو سوال این بود که قرعه قد تخته و گاهی هم مصیبه هست، ولی جواب امام علیه السلام این نبود که قرعه مصیب هست. جواب امامی در روایت محمد ابن حکم جواب امام بود که حکم الله لایقته، نداره که قرعه موجبه، فرموده که در اینجا حکم می شود، حکم الله به حکم الله هم باید عمل بشه، نه اینکه قرعه مصیبت، اینا ممکنه به عکس، یعنی در حقیقت به عکس استفاده کردن، گفتن خود روایت محمد ابن حکم به ملاحظه زیلش که امام علیه السلام به جای اینکه در جواب سائل گفته بود قرعه قد تخته قد تصیب، به جای اینکه امام بفرماید که نه قرعه همه جا مصیب هست، به جای این فرموده حکم الله لا یخته، این نشون میده که کاشفیت در مورد قرعه مورد نظر نیست. پس وجه سوم این شد که ما در ادله قرعه در ادله قرعه به لسان این ادله که نگاه بکنیم، لسان این ادله لسان جعل اصله که تعیین وظیفه در مقام تحیر و حالا شک، هیچ نظارتی به واقع ندارد. نوع روایات از این قبیله، یه روایتی مثل روایت ابی بصیر میمونه که این روایت درش اومده ما من قوم فوضو بله امرام الله، یه عبارت بودی شبیه عبارت الا خرج سهم المهد، اینم که به این صورت تعیین میشه. یه روایتی دیگه هم هست که از اون روایت هم کاشفیت استفاده میشه به حسب ظاهر، و اون روایتی است که صحیحه جمیلی است که در اون صحیحه جمیل نقل میکنه که زراره با طیار دعوا نزاعشون شده در این مسئله که آیا قرعه کاشف از واقع هست یا کاشف از واقع نیست. زراره گفت که قرعه کاشف از واقع هست و هر جا انسان قرعه بیاندازد به واقع میرسد. طیار به او نقل کرد گفت که اگه این قرعه کاشف از واقع باشه، خب ما بیاییم با هم دیگه یه دعوایی میکنیم، بعد بریم ببینیم که قرعه میاندازیم ببینیم که کدوم قرعه به اسم چه کسی در اومد. عملا اینطور نیست که ممکنه دو نفر با هم دیگه دعوا بکنن، یکی صاحب حق باشه دیگری معلوم هست که وی حق نیست، ولی قرعه میاندازه گاهی قرعه به عکس در میاد. اینجا چطور میشه؟ از باب امتحان ما باید امتحان بکنیم ببینیم قرعه کاشفیت داره یا نه. مالی را من میگم، مال مربوط به خودم را با شما دعوا میکنیم، برای تعیین صاحبش قرعه میاندازیم. خب اگه قرعه ممکنه به اسم شمایی در بیاید که صاحب مال نیستید، این اگه اینجور باشه معلوم میشه که قرعه کاشفیت نداره. زلاره در جواب او گفت که قرعه را که شارع قرار داده برای تعیین مجهول، این به تجارب و به امتحان نیست. در جایی که اعزال و اشکال حقیقی وجود داشته باشه، اونجا قرعه مبین واقع و کاشف از واقع هست. قرعه مبین واقع و کاشف واقع هست، ولی در جایی را که واقع معلوم هست دو طرف بخوان از باب امتحان قرعه بیاندازن، اونجا که قرعه حجیت نداره. که قرعه در جایی که مجال جریان داشته باشد کاشفه، در مواردی که واقع معلوم هست قرعه مجال جریان نداره. تا شما این یه حرف ابن زراره بود. یه مطلب دیگه ای که در ادامه در اون روایت اومده اینه که طیار گفته که خب اگه اینجور باشه، در نقض دیگه اینه که در قضایایی که اتفاق میفته گاهی ممکنه دو نفر دعوا بکنن بر مورد یک شخصی در مورد یک مالی و هر دو کاذب باشن، هر دو به جور ادعای ملکیت میکنن، مالک شخص ثالثی هست، میرن پیش حاکم قرعه میاندازن. خب اینجا قرعه به اسم یکی از اینا در بیاد، این از مواردی است که قرعه خطا کرده دیگه، چون هیچ کدوم از اینا مالک نبودن. مالک شخص آخر، بله مالک شخص آخری بوده. خب اینجا این دو نفر خودشون رو به عنوان مالک جا زدن در مقابل قاضی، قاضی هم بین اینا قرعه انداخت. این از مصادیقی است که از مواردی است که از موارد نقضه که کشف می شود در اینجا قرعه به وسیله این مورد معلوم می شود قرعه حیثیت کاشفیت رو نداره. زراره اینجا یه جوابی داده. جواب زراره اینه که در مواردی که دو نفر اینجوری وجود داشته باشه که هر دوتا غیر ذی حق هستن، اگر واقعا یه نزاعی اینجوری باشه، قاضی در برای اون سهامی که میخواهد قرعه بیاندازد در کنار این دو نفر اسم نفر سوم رو هم مینویسد، و اگر واقعا اشکالی در کار باشه، اعزال به این جهت پیدا شده باشه، قرعه به اسم اون شخص سوم میفته. این جوابی بود که زراره در برای عنوان نقض تیار ذکر کرده. خب این روایت بله این از این روایت معلوم میشه که در اذهان اصحاب ائمه این مطلب هست که قرعه حیثیت کاشفیت را داره و اینطور نیست که فقط بله موجب رفع تحیر در مقام عمل باشه. این بحث ها به این نقل در اونجا هست. ایشون فرموده که این روایت بله این روایت روایت من حیث و سند روایت صحیح است، صحیح جمیله، ولی این از این روایت نمیشه حکم شرعی را استفاده کرد چون این نهایتش فهم زلاله هست. فهم زلاله که حجت نیست برای ما، یا فهم زلاله و تیار و غیر اینها که برای ما حجت نیست. شاهدش اینه که زلاله در اینجا در مقابل تیار این جواب را داده، ولی اینکه این جواب صحیح نیست، چون زلاله گفته که در مواردی که دو نفر با هم دیگه دعوا میکنن و هر دو کاذب هستن، قاضی میاد شخص سهم سوم قرار میده. و اولا این جواب زراره معلومه که جواب برای قانع کردن تیاره، به الا جواب صحیح منطقی نیست. چرا؟ به جهت اینه در این موارد ما در فقه در باب فقهای ما ملتزم نشدن که در جایی را که دو نفر هستن و در حقیقت این دو نفر هر دو تا کاذب هستن در مقام قرعه یه سهم سومی هم بنویسن که احتمال این باشه که قرعه به اسمش سهم سوم بیفته. نه، اونی که هست اینه که دو نفر که با هم دیگه نزاع کردن مدعی آخری نباشه، بین خودشون قرعه میاندازه. این اولا که دعو اصحاب و فتوای اصحاب این نیست که در این موارد شخص سوم رو اضافه بکنن. ثانیا اگر اینجا معلوم باشه که بله در این جایی را که مورد از موارد کذب هر دو باشه، اولا قاضی از کجا میداند که اینها به اصطلاح هر دو دروغ میگویند، تا از کجا میداند که اینها دروغ میگویند تا بیاید اسم سوم را در کنار این دو تا اسم قرار بده. فرض اینه که اینطور نیست که اولا نمیداند که اونی که به او مراجعه شده دو نفری است که این ملکی را آوردن دایونه، کسی دیگه هم همراه اینها نیست. قاضی در وقایعی که به او مراجعه میشه در نظایر این از کجا بداند که این دو نفر کاذب هستند تا یه حالت سهم سوم را به اینها اضافه کنه. علاوه بر اینکه اگه بدون کاذب هستن دیگه احتیاجی به قرعه نیست دیگه، اگه بدون کاذبه این مال را از دست هر دو میگیره دیگه، به اینها چیزی نمیدهد، نوبت به این نمیدهد که قرعه بیاندازه. این جوابی که زرار داده مجرد اقناع در حد اقناع تیار اثر داره، به الا فی حد نفیه جواب صحیح نیست، چون اولا معمول و بین دل اصحاب نیست در موارد، ثانیا از کجا قاضی بداند که این دو نفر کاذبند تا شق سوم را اضافه بکنه. اگر هم بداند که این دو نفر کاذبند دیگه نوبت به قرعه نمیرسه، اصلا تا شق سوم سه شقی باشه دو شقی باشه نوبت به این امر نمیرسه. پس این روایت هم نمیتواند در مقابل بقیه روایاتی که ظاهر اونها این بود که قرعه به ما انه اصلا عملی، در مقابل بقیه روایات این روایت نمیتونه در مقابل او مقاومت بکنه و دلالت بر اماریت قرعه بکنه. پس هم به حسب ارتکاز عقلا قرعه اصلا لا اماره، و هم به حسب ادله شرعیه، به حسب اونی که ما نظر شارع رو میخواهیم به دست بیاریم، قرعه در شارع هم اصلا لا اماره. این سه وجهی است که ایشون فرمودند بر این اساس این بله اون که بله اون که قرعه اول حالا این پس در مجموع سه تا به سه وجهشون استدلال فرمودن برای اینکه قرعه اصل لا اماره. آیا این وجود تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا نسبت در ذیل فرمایشاتشون ملاحظاتی وجود داره. نسبت به وجه اول که فرموده بودن که چون قرعه اندل اغلا فقط اصل لا اماره پس ادله شرعیه هم همون را داره اثبات میکنه و امضا میکنه همون مطلب را. این که نسبت به این بچه اول ملاحظه و جوابی که وجود داره نسبت به این که اولا شما مسلم گرفتید که قرعه اندل اغلا تری اماره نیست، کاشفیت نداره، این مسلم گرفتید. نه، این مطلب به این نحو نیست. قرعه حتی اندل اغلا هم احتمال این هست، بلکه احتمال قوی اینه که قرعه حتی اندل اغلا هم طریقیت داره، کاشفیت داره، یعنی در مواردی را که اغلا گیر کردن، موارد اشکال اندل اغلا باشه، قرعه را به عنوان یک طلب هدایت از غیب حساب می کنم، نه مجرد شرط بندی و بردباخت و قمار و اینها. بحث به اونجا که در مثلا در اون قضایای جاهلیت ذکر شده بود، در ذیل اون آیه شریفه ان تستقسمون بالازلام، ولو مراد ان تستقسمون این نبود، ولی در ذیل اون مطرح شده بود که در جاهلیت رسم این بود دیگه، کاری میخواستن، کار مهم رو میخواستن انجام بدهن، مینوشتن بعد روی اوراق روی سام و اینا که امر علی ربی نهانی ربی و غیر. حالا اون بله، این در میان جاهلیت هم متعارف بود و علایالن. حالا ولو اونهایی که این کار رو انجام میدادن متدین به دین صحیح هم نبودن، ولی اینکه این را بالاخره یه غیبی را معترف بودن و این قرعه انداختن را استمداد از غیب حساب میکردن که به وسیله غیب هدایت بشن به اونچه که مورد نظر اینها، مورد احتیاج اونها هست، مقصود اونها هست. این که مسلم گرفتی که قرعه اندل اغلا هم جهت کاشفیت نداشته باشه، استهداء من الغیب نباشه، نه، ممکنه بلکه ظاهر نگه در قرعه هم اینطور بوده، مجرد برد و باخت که به صورت تصادفی یه چیزی در بیاد، نه، یه استمداد از غیبه. استمداد اونا این را وسیله در حقیقت برای تعیین حساب میکردن، یک نحوه کمک گرفتن از غیبه، خودشون را در حقیقت پناه میبردن، التجای به این پیدا میکردن. آیا این مواردی که التجا پیدا میکنه در اون موارد نسبت به اون موارد احتمال، یعنی ظن از حد شک بالاتر، ظن به اصابت نسبت اون موارد وجود داره یا وجود نداره؟ ظن نسبت به اصابت وجود داره دیگه. بلها اینها این را به همون نحوی که در باب دعا هم گفته میشه که در آیه شریف اومده که ادعونی استجب لکم، این که خداوند متعال وعده داده که دعاها را استجابت بکنه، حالا ولو مشروط به شرایطی باشه، ولی خود دعا مظان استجابت هست. اون کسی هم که دعا میکنه در مقام دعا ظن به اجابت داره. نسبت به قرعه انداختن هم یه حالت اینجوری هست، به همون نحوی که در میان ادیان دیگر غیر از مسلمین در کلیساها میرن دعا میکنن، انتظار جواب گرفتن را دارن و عملا هم به جهت تجربه عملی هم مواردی هم نقل شده و نقل هم میشه که بالاخره اونجا هم که میرن اینطور نیست که خداوند متعال همه را برگردونه، بالاخره حاجت در بعضی از موارد رو میده. ولو دعا کردن یه شرایطی داره و بله، اینطور نیست که در هر شرایط به هر نحوی که دعا بیان بشه، به هر لفظی که بیان بشه مطلوب باشه، نه، این که مثلا به هر زبانی آدم بگه، به هر لفظی بگه مطلوب است، نه، مطلوب این نیست. ولی علایالن تفضل خداوند متعال به اینه که از باب تفضل عملا اجابت میکنه دعاهای افراد رو. نسبت به استمداد از نسبت به قرعه انداختنم که طلب هدایت از غیب هست، عملا اینطوره. اونایی که ولو دین حقیقی هم نداشتن ولی به غیب اعتقاد داشتن، به همون نحوی که دین اونها، اعتقاد اونها اقتضا میکرد، این را، این کار را، این در حقیقت طلب هدایت از غیب حساب می‌کردند و عملا هم ظن به این داشتن که اون چی که به اینها نشون داده میشه در حقیقت اون حق هست که به اینها نشون داده میشه، هدایت میرسه به اینها از راه قرعه، در نتیجه اعمال قرعه هدایت به اینها میرسه. این که مسلم گرفتید که قاعد قرعه اندل اغلا حیثیت کاشفیت نداره، اغلا این را کاشف از واقع نمیدانند، فقط رافع تحیل میدونن، نه این مسلم نیست، بلکه به عکسش ممکنه استظهار بشه اصل این مطلب، عکس این مطلب. یه امر اول، جواب اول به وجه اول. جواب دوم این که حالا اگه قبول کردیم که قرعه اندل اغلا جز رفع تحیل هیچ خاصیت دیگری نداره، به ما انه کاشفون نیست، ولی این که ما روایات دال بر حجیت قرعه را حمل بکنیم بر این که امضا کرده است همون چیزی که اندل اغلا هست و یه امر تأسیسی نیست، این به صورت کلی قبلا مطرح شده که بس این مطلب تمام نیست، مجرد وجود بنای اغلایی در مورد نص موجب حمل نص بر امضا نمیشه. بله، مواردی که در خود روایات شاهد بر این باشه، در ادله لفظیه شاهد بر این باشه که برای امضا در اومده، برای امضا صادر شده، بله اونجا عکس میکنیم. در نسبت به روایات وارد در قرعه، بله مجرد اینکه مورد روایت در مورد روایت بنای اقلایی وجود دارد، اینکه موجب حمله بر امضا نمیشه، هم رفعیت از ظهور در تأسیس و حمله بر امضا نمیشه. اما روایاتی مثل روایت ثعلبه، مثل روایت منصور ابن حازم و روایات دیگه‌ای که در اون روایات برای حجیت قرعه استشهار شده به قضیه مساهمه اصحاب سفینه، اینم دلالت بر این نداره که این در مقام امضای همون طریقه اغلایی هست، چون در اون اصل در اون آیه اومده که فسا هم فکان من المتزین، یعنی خود حضرت یونس این کار رو انجام داد، نه اینکه به اصطلاح به عنوان خود حضرت یونس متصدی انجام این شده. خب آیه فرموده که بالاخره این کاریست که حضرت یونس انجام داده. در روایات هم در حقیقت استشهاد به اینه که قرعه حجت هست، چون این در به حجیتش هم اختصاص به شریعت ما نداره، در میان شرایع قبلی هم وجود داشت، حضرت یونس هم این کار رو انجام داد. این که این قضیه بر استشهاد به آیه دلالت بکنه بر این که امام علیه السلام میخواهد همون طریقه اغلاییه قرعه را امضا بکنه، این ظهوری در این جهت نداره، استشهاد دلالت بر این نداره. اگر مورد از مواردی باشه که فی حد نفسی، یعنی تشریع فعل نبی یا بله وصی النبی در کار نباشه که نشان دهنده عمل تشریعی و عمل قانونی شرعی هست، به عنوان طریقه اغلایی باشه، بله اونجا این مثلا کاشفیت از این داره که این استشهاد کاشف از اینه که روایت در مقام امضا است، ولی در این روایت ثعلبه، روایت منصور چنین قرینه‌ای وجود نداره. این استشهاد به این کیفیت در این روایت شاهد بر این نمیتونه باشه. این وجه اول. وجه دومی بود که قرعه کاشفیت قرعه چون هیچ کشفی در اون نیست ولو کشف ناقص، پس جعل الکاشفیه تتمیم کشف در مورد او معنا نداره. این قسمت هم جوابی که نسبت به این وجه داده میشه اینه که اگر قرعه را فی حد عملیه قرعه را فی حد نفسی، با قطع نظر از اینکه استمداد از غیب هست، با با قطع نظر این در نظر بگیریم، بله هیچ جهت کشفی درش نیست. مجرد اینکه دو نفر با هم دیگه این قرعه رو بیاندازن به اسم یک کسی در بیاید، مثل همون شرط بندی یا قمار بازی به انهای مختلفی است که انهای مختلف قمار را انجام میدن که یکی به برد و باخت در او هست. ولی اگر در قرعه ما حیثیت استهدای من الغیب را ملاحظه کردیم، دیگه به ملاحظه اینکه قرعه به این عنوان انجام میشه، قرعه به این عنوان حیثیت کاشفیت در او هست. در حقیقت میشه مثل مواردی که شخص دعا میکنه، همونطور که در موارد دعا مظان استجابت هست، اگر خود اون شخصی که دعا میکنه خودش را واجد شرط بداند، اجابت کردن در مورد این دعا و طلب خودش را مظنون میبیند، در مورد قرآن هم به همین نحوه خودش را اگه مورد کار خودش را اگه جایی که براش قرعه میاندازه اگه مورد قرعه ببینه، مورد استمداد از غیب ببینه، برای تعیین مجهول استمداد از غیب بکنه، طبعا مورد مظان رسیدن هدایت به ایصال به این شخص به مطلوب از نایه غیب هست. این دو نیست که کاشفیت ولو کاشفیت ناقصه در بین نباشه.